صفحه 660. در آنجا از نگهبانان پیشگام لشکر پرسید فرمانده این لشکر کیست و در کجاست؟ وقتی او را به حضور فرمانده بردند و او تاج شاهی را بر تارک او در آن میان دید، امگراد فوراً تشخیص داد که او همان شاه است. خود را به زمین انداخت و احترام کرد. سپس برخاست و نزدیکتر رفت و گفت: سلطان میگوید شما برای چه منظوری به این سرزمین لشکر آورده اید؟
پادشاه پاسخ داد: من غیور پادشاه کشوری چین هستم و به دنبال دخترم شاهزاده بدورا آمده ام. او با قمرالزمان فرزند سلطان شاه زمان پادشاه جزایر فرزندان خالدان ازدواج کرده است. قمرالزمان برای دیدن پدرش شاه زمان به اتفاق شاهزاده بدورا به سفر رفتند، به شرط اینکه سفر آنها بیش از یک سال طول نکشد.
از آن تاریخ تا کنون بیش از چندین سال می گذرد و هنوز از آنها خبری ندارم. از شما خواهش دارم اگر از آنها خبری دارید به من که پدر علاقه من و سال خورده ای هستم خبری دهید تا دلم شاد شود. شاهزاده امگراد از سخنان شاه چین پی برد که او پدر بزرگ اوست. آنگاه خود را معرفی کرد و گفت: من پسر قمرالزمان هستم و خوشحالم که پدر بزرگ خود را زیارت می کنم. پدر بزرگ با حیرت بسیار پرسید: چطور شما در کشوری غریب زندگی می کنید؟ امگراد شرح زندگی خود و برادرش و اینکه چگونه قمرالزمان پدرش به آنها بدبین شد و بقیه داستان را به آگاهی پدر بزرگ رسانید. پدر بزرگ از تندرستی قمرالزمان و دختر خود شاهزاده بدورا پرسید که پاسخ داده شد حالشان خوب و سالم هستند. آنگاه پادشاه سرزمین چین نوه خود را در آغوش گرفت و او را بوسید. پدر بزرگ و نوه اشک شادی از دیدگانشان جاری گردید. پدر بزرگ نوه را دلداری داد و گفت: دوران اندوه و دوری به سر آمده و من شما نوه های عزیزم را همراه خود به کشورتان سرزمین فرزندان خالدان برمیگردانم. اینک اشتیاق زیادی برای دیدن اسد نوه دیگرم دارم. پادشاه چین دستور داد چادرها را برپا کنند تا سربازان استراحت کنند. امگراد نیز خود را به سلطان شهر جادوگران رساند تا او را از ورود شاه چین آگاه سازد، زیرا سلطان با بیتابی در انتظار بود تا بفهمد امگراد چه خبری برای او خواهد آورد. وقتی سلطان از ورود پادشاه نیرومند کشور چین آگاه شد، تعجب کرد که چنین پادشاهی برای چه منظوری با این لشکر بیشمار این راه دور را طی کرده و به این سرزمین آمده است. آنگاه سلطان دستور داد تا تشریفات و تدارکات شایسته جهت پذیرایی پادشاه چین فراهم گردد. در همین اوضاع و احوال خبر رسید که لشکر سومی هم با سپاهیان فراوان وارد شهر شدند. باز هم سلطان از شاهزاده امگراد خواهش کرد ببیند این لشکر متعلق به کیست و به چه منظوری آمده است. شاهزاده امگراد و شاهزاده اسد هر دو به سوی لشکر رفتند و فهمیدند که لشکر سلطان قمرالزمان است که به جستجوی آنها آمده است. قمرالزمان که از عمل خود پشیمان شده و روزگار تلخی را می‌گذرانیده، تا آنکه امیر ژیان که او را آنچنان غمگین می‌دیده حقیقت را به او می‌گوید که شاهزادگان را به هلاکت نرسانده و رها کرده و کشوری را هم که هر دو شاهزاده بعد از رهایی به عنوان مقصد نهایی در نظر گرفته بودند برای سلطان نام برد. این بود که قمرالزمان با آگاهی از محل سکونت فرزندان خود با لشکریانش عازم سفر به آن دیار می‌گردد. پدر رنج کشیده هر دو فرزند را در آغوش گرفت و آنها را بویید و بوسید و اشک از دیدگانش جاری شد و مدتی بدین ترتیب فرزندان خود را در آغوش داشت و متأثر بود چرا مرتکب چنین اشتباهی شده است و از فرزندان خود پوزش می‌خواست. دو شاهزاده خبر ورود پادشاه چین پدر بزرگ خود را به پدر خود دادند و گفتند: پادشاه چین به جستجوی شما و شاهزاده بدورا به این پای تخت لشکر کشیده است و پسرهایش را هم با خودش به همراه آورده است. قمرالزمان و فرزندانش سوار بر اسب شدند و می‌خواستند به دیدن پادشاه چین بروند که شنیدند لشکر چهارمی هم از گرد راه رسیده است. قمرالزمان به فرزندان خود گفت: بروید و ببینید این لشکر از کجا می آید. دو شاهزاده فوراً به سرعت با اسب‌های خود محل چهارمین لشکر رسیدند و با نخست وزیری که در میان لشکر بود صحبت کردند و پرسیدند که این لشکر متعلق به کیست و از کجا می آید و قصدش از آمدن به این کشور چیست. نخست وزیر پاسخ داد این لشکر متعلق به سرور من سلطان شاه زمان است که در جستجوی فرزندش قمر زمان آمده است و قمر زمان چندین سال پیش پدر را ترک کرده و بی خبر گذاشته است. شما اگر خبری از او دارید به من بگویید و بدانید که سلطان تا ابد ممنون شما خواهد شد. دو شاهزاده به نخست وزیر گفتند صبر کنید تا چند دقیقه دیگر برای شما خبر بیاوریم و فوراً رکاب کشیدند و با اسب‌های خود به تاخت به سوی پدر برگشتند. وقتی به پدر رسیدند گفتند لشکر سلطان شاه زمان است و خود او هم در میان لشکریانش است. قمرالزمان که این سخن را شنید حیرت کرد و شگفتی و شادمانی از یک سوی و غم و تأسف دوری از سوی دیگر موجب شد که قمرالزمان بیهوش شود. دو شاهزاده با زحمت بسیار توانستند پدر را به حال خود برگردانند و همین که به حال طبیعی خود بازگشت با اسب به سوی محل پدر تاخت و در آنجا فرود آمد و روی پاهای پدر افتاد. هیچ منظری تکان دهنده تر از آن قابل تصور نبود که پدر و پسر بعد از سالها دوری و بیخبری یکدیگر را در آغوش گیرند. شاه زمان با نرمی و مهر فراوان گفت پسرم تو با بی‌لطفی مرا ترک کردی و به دست فراموشی سپردی. تو قرار گذاشتی یک سال سفر کنی ولی همین که رفتی همه چیز را هم فراموش کردی و کمترین خبری هم ندادی. قمرالزمان غالبا احساس شرمندگی و پشیمانی میکرد و خود را سرزنش میکرد. سه پادشاه و یک ملکه سه روز میهمان سلطان جادوگران بودند که در دربار سلطنتی مورد پذیرایی شاهانه قرار گرفتند. در طول همین سه روز شاهزاده اسد با ملکه مرجانه عروسی کرد و شاهزاده امگراد با بسامه به خاطر کمک‌هایی که به شاهزاده اسد کرده بود پیوند زناشویی بست و سرانجام سه پادشاه و یک ملکه به سرزمین‌های خیش بازگشتند. چون پادشاه جادوگران علاقه بسیار به امگراد داشت به سود او از سلطنت کنارگیری کرد و تاج شاهی بر سر امگراد نهاد و او را سلطان امگراد نامیدند. او که دارای اختیارات و قدرت کامل بود با استفاده از آن با بت‌پرستی مبارزه کرد و تمامی بت‌پرستان را با تدبیرهای سودمند خود به دین اسلام برگردانید و مردم سراسر کشور مسلمان شدند. سرگذشت نورالدین و معشوقه زیباروی ایرانی. شهر بصره سالهای سال پایتخت کشوری بود که به خلفای عرب خراج می پرداخت. پادشاهی که زمان خلافت هارون الرشید بر تخت شاهی نشسته بود پسر عموی هارون بود که زینچی نام داشت. این پادشاه دو وزیر داشت، یکی به نام خاکان و دیگری به نام ساوی. خاکان مردی خوشرو، نیکندیش و نوع دوست بود و همه درباریان و تمام اهالی مملکت او را با جان و دل دوست داشتند، در حالی که ساوی وزیری بود ترشرو، بدندیش و دارای رفتاری بی‌ادبانه. به همین دلیل هیچ کس او را دوست نداشت. این وزیر دائما در فکر این بود که کارهای نیک خاکان را در نزد شاه بد جلوه دهد. روزی پادشاه با دو وزیر خود درباره همسر قانونی مرد و تفاوتی که چنین همسری با معشوقه مرد دارد گفتگو می کرد. یکی از وزرا معتقد بود که مرد به خاطر آینده نگری اجتماعی از خانواده بزرگ زن اختیار می کند، در حالی که معشوقه را به دلخواه خود و برای ارضای تمایلات نفسانی خیش و بدون هیچ گونه ملاحظات خانوادگی و مصلحتی از بین کنیزکان زیبایی که خرید و فروش می شوند انتخاب می کند. خاکان ضمن تایید آن نظر می گفت اگر معشوقه مرد علاوه بر زیبایی خوشبیان و آگاه و آینده نگر و باهنر هم باشد موجب می شود که مرد بعد از کار خسته کننده روز با یار دلخواه خود خوشنود شود و آسایش خود را به دست آورد. پادشاه با این نظر بسیار موافق بود. سخن که به اینجا رسید شاه از خاکان خواست تا چنین معشوقه با کمال و صاحب جمالی را از هر کجا که می شود برای او فراهم آورد. ساوی که همیشه نسبت به خاکان حسادت می ورزید این بار هم مخالفت خود را اعلام کرد و گفت بسیار مشکل می توان چنین معشوقه به دست آورد و اگر هم به دست آید حداقل لازم خواهد بود 10,000 سکه طلا به این خاطر پرداخت شود. شاه اظهار داشت البته پرداخت چنین رقمی برای شماها سنگین خواهد بود ولی نه برای من. آنگاه بلافاصله به خزانه دار دستور داد 10,000 سکه طلا در اختیار خاقان بگذارند و خزانه دار هم این مبلغ را به خانه خاقان برد. خاقان به دست اندرکاران داد و ستد کنیزان زیبا سفارش کرد تا هرچه زودتر کنیز زیبارویی با آن مشخصات برای او پیدا کنند. درباریان هم به خاطر خوشامد وزیر و هم به خاطر خودشان روزی نمی گذشت که کنیزک زیبارویی را به وزیر معرفی نکنند و تمام کوشش خود را در این راه به کار بردند. اما هر بار وزیر ایرادی از آنها می گرفت. تا اینکه در یکی از روزها که وزیر می خواست بر اسب خود سوار شود، یکی از درباریان نزد او آمد و گفت دیروز یک بازرگان ایرانی به این شهر وارد شده و بهترین و زیباترین کنیزکان را در اختیار دارد و تمام صفات و خصوصیاتی را که مورد نظر شماست در او جمع است. خلاصه روزگار تا به امروز چنین لعبتی را به خود ندیده است. خاقان بسیار خوشنود شد و از او خواست این بانوی بیمانند را به خانه او ببرد زیرا او باید به حضور سلطان می رفت. وقتی خاقان به خانه برگشت آنچنان لعبت زیبا و فتنه انگیزی را در خانه دید که در خواب هم ندیده بود. این پری روی ماه پیکر را ماه روی ایرانی می نامیدن و واقعا هم سزاوار چنین نامی بود زیرا فوق‌العاده هوشمند و آگاه و شیرین سخن بود و در دلربایی مانند نداشت و کسی بود که مجموعه صفات نیکوی او از حد انتظار وزیر هم بالاتر بود. وزیر او را پسندید و بهای او را از بازرگانان جویا شد. بازرگان پاسخ داد کمترین بهایی را که میتوانم بپذیرم 10,000 سکه طلا است که در واقع آن هم هزینه هایی است که تاکنون برای تعلیم و تربیت و پرورش او پرداختم. او را وقتی دختر خردسالی بود خریدم و چون در نظر داشتم او را برای همسری شاه تربیت کنم بنابراین از نخستین روز تمام اوقات خود را صرف تربیت و آموزش او کردم و بهترین استادان و مربیان را برگزیدم و از پرداخت هیچ هزینه‌ای در راه او دریغ نکردم. این بانوی جوان زیبا از کودکی به آموختن دانش‌ها پرداخته و با انواع سازهای موسیقی آشنایی دارد. در رقص و آواز و ترانه سرآمد روزگار است. در نگارش و دبیری آگاه‌تر از بزرگترین نویسندگان است و در سرعت انتقال نکته‌سنجی و سخنوری و لطیفه‌گویی بی‌مانند است. در هر دانشی بهره کافی دارد. زیبایی اندام و اعضای بدن او مانند ندارد. دانایی و حاضر جوابی او آگاه‌ترین مردان را به زانو در می‌آورد. هر کتابی که تصور کنید او آن را خوانده است. به سخن ساده در روزگار ما همتایی ندارد. وزیر به بازرگان گفت من این ماه رو را برای پادشاه انتخاب کردم و اگر ممکن است تخفیفی در قیمت آن بدهید. بازرگان گفت آنچه به شما گفتم فقط هزینه ی تحصیل و تربیت و پرورش او بوده و اضافه بر آن چیزی نخواستم. من می توانم به عنوان هدیه گرانبهایی او را به شاه تقدیم کنم ولی اگر بخواهید قیمتی پرداخت کنید فقط پولی را که در راه آموزش و پرورش او هزینه کردم از شما انتظار دارم. اطمینان می دهم در مقابل پولی که سلطان خواهند پرداخت از این معامله بسیار خوشنود و بهره مند خواهند شد. وزیر پول را پرداخت اما بازرگان به وزیر گفت به این نکته توجه کنید که چون این بانو راه طولانی و سختی را تا این شهر طی کرده خسته است و آفتاب هم تا حدودی رنگ پوستش را تغییر داده چنانچه دو هفته ای استراحت کند و چند بار هم به گرما برود و بعد هم لباس زیبندی بر طبق شیوه کشور خودتان بر او بپوشانید آنگاه به مراتب زیباتر و تنازتر هم خواهد شد و با حالت شاداب می توانید او را به حضور سلطان ارزانی دارید. وزیر از توضیحات بازرگان تشکر کرد و گفت به همین ترتیب هم رفتار خواهد کرد. بعد از رفتن بازرگان وزیر با ماه رو به صحبت پرداخت و گفت شما شایسته مصاحبت با پادشاه هستید و زندگی دلخواهی را از این پس آغاز خواهی کرد. ولی من پسری دارم که قدری هوسران و لاابالی و بازیگوش است. خواستم قبلا این مطلب را به شما گفته باشم. ماهرو هم از این تذکر تشکر کرد و وزیر هم خداحافظی کرد و رفت. نام پسر وزیر نورالدین بود. او جوانی خوش سیما و خوش بیان و جسور بود که دختران را به سوی خود می‌کشانید و با چرب زبانی مردم را به خود علاقه‌مند می‌ساخت. نورالدین در همان لحظه نخست که ماهروی ایرانی را دید به او دل باخته بود و در عشق او سر از پا نمی‌شناخت و تصمیم گرفت به هر قیمتی شده او را از چنگ پادشاه درآورد. از سوی دیگر ماهرو هم از نورالدین بدش نمی‌آمد و به خود می‌گفت وزیر محبت کرده و مرا برای همنشینی پادشاه خریداری کرده است، ولی اگر برای پسرش در نظر می‌گرفت به مراتب خوشنودتر می‌شدم. نورالدین آدمی نبود که در معاشرت با زنان نیکو منظر عقب نشینی کند و همه اوقات را در مصاحبت با مادر و ماهروی ایرانی می‌گذرانید، زیرا وزیر ماهرو را به همسرش سپرده بود که او را پذیرایی و مراقبت کند و همسر وزیر هم برای آنکه فرمانبرداری و مهر خود را به شوهر ثابت کند نهایت جدیت را به کار می برد و اگر مادر نورالدین پسرش را مجبور نمی کرد او هرگز از خانه خارج نمی شد و در کنار آنها به گفت و شنود و سخنوری می پرداخت. مادرش به نورالدین می گفت برای جوانی در سن و سال تو پسندیده نیست که اوقات خود را در میان بانوان بگذراند، قدری هم به فکر آموختن و یاد گرفتن باش تا با افزایش سطح دانش و معلومات خود شایستگی کافی به دست آوری و مانند پدر خود مقام بلند پایی را در آینده احراز کنی. همسر وزیر دستور داد گرمابه را برای ماهروی ایرانی آماده و گرم کنند و چندین کنیزک را مأمور خدمت به او کرد و از آنها خواست تا در خدمت ماهرو در گرمابه او را یاری کنند و سپس بهترین لباس‌های زیبنده را به او پوشانید. همین که ماهرو از گرمابه بیرون آمد و با لباس‌های گرانبها آراسته گردید، هزاران بار بر زیبایی و دلربایی او افزوده شد، به طوری که همسر وزیر زیبایی او را در دلش تحسین کرد. ماهرو از همسر وزیر سپاسگزاری کرد و گفت این لباس‌هایی که شما برای من تهیه کردید بنا به گفته ندیمه‌های شما مرا زیباتر ساخته است. آیا شما هم به آنها هم عقیده هستید؟ همسر وزیر پاسخ داد دخترم، من با شادی فراوان میگویم که من زیباتر از تو کسی را در عمر خود ندیدم، به خصوص که بعد از استراحت چند روزه و استحمام زیبایی تو چندین برابر گشته است. آنگاه همسر وزیر خودش به گرمابه رفت و به دو تن از ندیمه ها سفارش کرد اگر نورالدین خواست به اتاق مخصوص ماهروی ایرانی داخل شود مانع او شوید و بگویید بانوی ما چنین دستور داده است. نورالدین از ندیمه ها پرسید مادرم کجا رفته است؟ آنها پاسخ دادند در گرمابه است. سپس سراغ ماهرو را گرفت و آنها گفتند در اتاق خودش تنها است. وقتی نورالدین خواست داخل اتاق بانوی زیبا گردد ندیمه ها مانع شدند. او هر دو ندیمه را به زور در اتاق خلوت انداخت و در آن را هم از پشت قفل کرد و به سراغ ماهرو رفت. ندیمه های دیگر گریان و شیون کنان وارد گرمابه شدند و بانوی خود را از ماجرا آگاه کردند. همسر وزیر فوراً لباس پوشید و با حالت گریه و زاری خود را به اتاق ماهرو رسانید، اما در این فاصله نورالدین فرار کرده بود. ماهروی ایرانی از دیدن همسر وزیر آن هم در آن حالت شگفت زده گفت چطور شما به این زودی از گرما به خارج شدید؟ همسر وزیر با فریاد پاسخ داد میپرسید چطور؟ حال بعد از آن که در اتاق با نورالدین خلوت کردی حالا خون سردی و میپرسید چه اتفاقی رخ داده است؟ یا میدانی با این رفتار چه بلای بزرگی بر سر نورالدین و یا بر سر من خواهد آمد؟ ماهروی ایرانی پاسخ داد بانوی من فکر نمی کنم نورالدین عملی کرده باشد که سبب این همه نگرانی برای شما شود. همسر وزیر گفت اهمیت موضوع اینجاست که وزیر شما را برای سلطان در نظر گرفته است، مگر شوهرم این موضوع را به شما نگفته بود؟ ماهروی ایرانی پاسخ داد چرا، من این نکته را فراموش نکردم. نورالدین نزد من آمد و فقط به من گفت که وزیر به او گفته است تصمیم خود را عوض کرده و می‌خواهد مرا برای نورالدین نگه دارد و برای سلطان تدبیر دیگری خواهد اندیشید. من هم خیلی طبیعی سخن او را پذیرفتم، زیرا به عنوان یک زرخرید از کودکی فرمانبرداری را آموخته‌ام و اجازه مقاومت و یا مخالفت با مالک خود را هرگز به خود نمی‌دادم. سوی دیگر تماس روزانه و گفت و شنید با نورالدین و آزادی صحبت با او مرا به سوی او کشانیده و فکر سلطان را از سر من بیرون رانده و زندگی با نورالدین را در سراسر عمرم بزرگترین خوشبختی برای خود می شناسم. همسر وزیر با ناراحتی از سخنان ماهرو ناله‌ای کرد و گفت: چه بدبختی بزرگی، پسر من جوان هوسران و خوشگذرانی است و با شیرین زبانی خود دخترها را رام می کند. سخنان او را نباید جدی بگیری، او تو را فریب داده است. آنچه گفته است حقیقت ندارد. این جوان خودپرست با این عمل خود همه را به بدبختی و تباهی می کشاند. التماس زاری های من و یا وزیر در برابر خشم سلطان به خاطر عمل نورالدین تأثیری نخواهد داشت و ما را نخواهد بخشید. اگر وزیر همسر من از سخنان نورالدین و دروغ او آگاه شود، او را خواهد کشت. بعد از این سخنان همسر وزیر به گریه افتاد و از نزد ماهرو به اتاق خود رفت. اندکی بعد وزیر وارد شد و از گریه و زاری همسرش تعجب کرد و علت آن را پرسید. او همچنان زاری می کرد. سرانجام وزیر پرسش خود را تکرار کرد تا آنکه همسرش به او گفت: نورالدین به ماهروی ایرانی گفته است تو تغییر عقیده داده ای و او را به نورالدین هدیه کرده ای و ماهرو هم حرف او را باور کرده و از این تصمیم بسیار خوشنود است. وزیر از عمل نورالدین خشمگین شد ولی همسرش به او گفت: من هیچ گونه دخالتی در این ماجرا نخواهم کرد. هر گونه مصلحت می‌دانی نورالدین را مجازات کن. وزیر گفت: سلطان خانمان ما را برباد خواهد داد و همه ما را نابود خواهد ساخت. نمی‌دانم این جوان نادان چرا چنین سخنی گفته است. همسر وزیر که شوهر را بسیار ناآرام و نگران می دید، او را دلداری می داد و می گفت: آنقدر ناراحت نباش، من جواهراتم را می فروشم و 10,000 سکه طلای سلطان را به او پس می دهی و می گویی نتوانستی کنیزی با آن اوصاف برای سلطان پیدا کنی. وزیر پاسخ داد: نگرانی من بیشتر از سوی سائوی وزیر است که نسبت به من حسادت می ورزد و این فرصت را غنیمت می شمارد و شاه را از این واقعه آگاه می سازد. آن وقت شاه همه ما را نابود خواهد کرد و در آتش خشم خود خواهد سوزاند. می دانم این وزیر حسود چه سخنان تحریک‌آمیزی خواهد گفت. همسر وزیر پاسخ داد: همه اینها که گفتی صحیح، ولی وزیر بداندیش و هیچ کسی دیگری از این قضیه در داخل خانه ما خبر ندارد. بر فرض محال هم که وزیر بداندیش دانسته باشد ماهروی ایرانی را به خانه آورده ای و به سلطان هم بگوید که تو کنیز شایسته شاه را یافته ای، تازه می توانی در برابر پرسش شاه بگویی صفات مورد پسند شاه را نداشت و فقط زیبایی ظاهری دارد و شایستگی عرضه کردن به شما را نداشته است و بازرگان ایرانی به او دروغ گفته. آنگاه شاه سخنانت را می پذیرد چون به تو اعتماد دارد و با این ترتیب وزیر بدنهاد که تیرش به سنگ می خورد ناراحت خواهد شد. بنابراین شجاع باش و حرف مرا گوش کن و درباریان را احضار کن و به آنها بگو کنیزی را که خریده ای فاقد هنرمندی و سایر خصوصیات دلخواه سلطان است و آنها می توانند دنبال کنیزی با آن خصوصیات بروند. وزیر از سخنان همسرش آرامش پیدا کرد و تصمیم گرفت به همان شیوه رفتار کند، اما نسبت به نورالدین همچنان خشمگین بود. آن روز را نورالدین در برابر پدر ظاهر نگشت و از شهر بیرون رفت و در باقی خود را پنهان کرد. آخر شب به خانه آمد و وقتی وزیر به بستر رفت، ندیمه های مادرش با آرامی در خانه را باز کردند و او هم بی سر و صدا به اتاق خود رفت و خوابید و صبح زود هم قبل از آنکه وزیر از بستر برخیزد از خانه خارج شد و به همین ترتیب چندین روز خود را از چشم پدر پنهان نگه می داشت. خدمتکاران خانه و ندیمه ها به او گفته بودند اگر وزیر تو را ببیند خواهد کشت و هنوز نسبت به تو خشمگین است. همسر وزیر می دانست نورالدین فقط شبها، آن هم بعد از خوابیدن وزیر، به خانه می آید و هنوز جرأت نکرده بود از وزیر درخواست کند نورالدین را مورد بخشش قرار دهد. تا اینکه روزی به وزیر گفت: من فکری به خاطرم رسیده است و تصور می کنم تو نیز آن را بپسندی. برای آنکه نورالدین تنبیه شود و بداند که گناه بزرگی مرتکب شده است، تو رفتاری نشان بده که میخوای او را به قتل برسانی. در این میان من پادر میانی میکنم و از تو عفو نورالدین را درخواست خواهم کرد. آن وقت تو نیز به خاطر من او را خواهی بخشید. وزیر هم شبی در پشت در خانه خنجر به دست پنهان شد. همین که نورالدین قدم به درون خانه گذاشت به او حمله ور شد و خنجر را بالا برد که در قلب او فرود آورد. در همین لحظه همسر وزیر فریاد کشید: چه کار میکنی؟ فرزند خود را به هلاکت میرسانی؟ و فوراً شیون کنان دست وزیر را گرفت. نورالدین که بسیار ترسیده بود و بر خود میلرزید، به روی پاهای وزیر افتاد و صمیمانه عذرخواهی کرد.
وزیر گفت: نورالدین، فقط به خاطر مادرت تو را نمیکشم و میبخشم.
اگر مادرت تو مداخله نکرده بود، به درخواست تو ترتیب اثری نمیدادم. من ماهروی ایرانی را به تو هدیه میکنم، ولی به این شرط که با چشم یک زرخرید به او نگاه نکنی، او را همسر خود بدانی و همچنین حق نداری او را طلاق بدهی و یا به فروش رسانی، و باید همکنون سوگند یاد کنی که به این تعهدات وفادار خواهی ماند و از این لحظه ماهروی ایرانی برده و زرخرید هیچ کس نخواهد بود، زیرا این بانوی با دانش و آگاه میتواند در زندگی زن و شویی راهنمای تو باشد و با عقل و زیرکی و دانایی خود تندروی ها و لاابالیگری های تو را تعدیل کند و از نابودی تو جلوگیری نماید. نورالدین که انتظار نداشت وزیر این همه بزرگواری محبت به او نشان دهد، هزاران بار از او سپاسگزاری کرد و قول داد همان گونه که پدر از او خواسته است عمل کند. بنابراین وزیر و نورالدین و ماهروی ایرانی و همسر وزیر از این تدبیر خوشنود شدند. وزیر که دیگر انتظار نداشت سلطان در این باره پرسشی از او بنماید، با وجود این خودش درباره دشواری‌های یافتن معشوقه دلخواه سلطان مرتبا تذکراتی می‌داد. اما وزیر دیگر با وجودی که کم و بیش بویی برده بود، باز هم خاقان آنقدر مورد احترام و اعتقاد سلطان بود که جرأت فاش ساختن مطلب را به او نداشت. بیش از یک سال از این ماجرا گذشت و همه آبها از آسیا ریخته بود و این قضیه همچنان در پرده اسرار پنهان بود. روزی از روزها که وزیر خاقان در گرمابه بود، به خاطر کاری مهم و فوری ناچار شد با همان گرما و رطوبت بدن خیس از گرمابه بیرون بیاید و در برابر هوای سرد دچار زاتوریه و تب شدید گردد. وزیر بستری شد و مدتها در بستر بیماری رنج می برد. سرانجام پزشکان از درمان او عاجز ماندند و واپسین دم زندگی فرا رسید و نورالدین را که دائما در کنار او بود صدا زد و گفت:
فرزندم، این لحظه آخر زندگی من است. پزشکان نتوانستند جلوی سرنوشت را بگیرند. من با لطف پروردگار ثروتی بی حسابی اندوخته‌ام، ولی با آن همه ثروت نتوانستم از مرگ خود جلوگیری کنم. خواستم یادآوری کنم تو به من قول دادی همسرت را تا پایان عمر نگه داری و خلاف عهد خود رفتار نکنی. با اطمینان به قول تو من خوشنود و راحت از این دنیا می روم. آنگاه بعد از چند لحظه جان به جان آفرین تسلیم کرد و دار فانی را ودا گفت.
تمام اهالی شهر و خانواده وزیر و سلطان از درگذشت مرد با تدبیر و پرهیزگاری چون وزیر اشک ریختند و سلطان وزیر خردمند و روشنگری را از دست داده بود. مردم پشتیبان نیکوکار و خدمتگزاری را از دست داده بودند. مراسم خاکسپاری وزیر در نهایت شکوهمندی و تشریفات شاهانه با حضور امرا و بزرگان کشور انجام شد و هر یک از آنها برای حمل جنازه او بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. غنی و فقیر در غم جانسوز مرگ وزیر سوگواری کردند. نورالدین مدت‌ها از غم مرگ پدر سوگوار بود و خود را در منزل زندانی کرده بود، تا اینکه یکی از دوستان صمیمیش به دیدن او رفت و به او گفت: هر کسی در زندگی پدرش را از دست می‌دهد و رسم آن است که مراسمی را به جا می‌آورند و تو در مورد پدرت همه وظایفی را که یک فرزند خوب باید انجام دهد انجام داده‌ای و دیگر نباید با زندگی و امور روزانه آن قهر کنی و کناره بگیری. باید همان خوشرویی و معاشرت را با دوستانت دنبال کنی و به زندگی عادی برگردی. نورالدین هر روز تمام رفقا را به خانه خود مهمان می‌کرد و از آنها پذیرایی شاهانه به عمل می‌آورد و با انواع خوراکی‌ها و شراب‌های ناب آنها را سرگرم می‌کرد و از ماهروی ایرانی هم خواسته بود تدارک لازم ببیند و به حد افراد همه گونه وسایل عیش و خوشگذرانی برای دوستان فراهم می‌آورد. بانوی زیبای مهربان که انسانی متفکر و آینده‌نگر بود، به نورالدین گفت: درست است که پدر تو ثروت بسیاری برای تو باقی گذاشته، ولی اگر به این ترتیب هر روز از این ثروت استفاده کنی، طولی نخواهد کشید که به پایان میرسد، زیرا تو درآمد پدر را نداری، ولی با همان سخاوتمندی و مهمان نوازی او زندگی میکنی. نورالدین کمترین اعتنایی به اندرس‌های او نمیداد.
امروز اگر میهمان نورالدین از خانه او میرفت، فردا چندی نفر دیگر به جای او دور سفره او گرد میآمدند. رفته رفته پای دوستان به خانه نورالدین باز شد و 10 دوست صمیمی او هر شب میهمان او بودند و او هم سخاوتمندان پول و ثروت بادآورده را برای آنها خرج میکرد و هر شب به هر کدام از آنها هم هدیه‌ای پیشکش میکرد.